نتال قبر و جنته خیرا من الف شهر فیاض المن ولا یمن علیک من فکاک رغبتی من النار فی من تمن علی و ادخل الجنة برحمتک یا ارحم
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند سجادت را بکشا
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز
دعای روز 18 ماه مبارک رمضان
اللهم نبهني فيها لبركات أسحار ونور فيها قلبي بضياء أنوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منور قلوب العارفين
وقت خوش شنوندگان محترم روز داران عزیز در خدمت استاد خاتمی خانساری هستم استاد وعده کردیم راجع به آگاهی صحبت بکنیم چرا آگاهی رو همراه با برکت‌های سحر ماه مبارک رمضان میاره تو این دعا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودین در ابتدای دعای 18 روز 18 داریم اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره. از خدا می‌خوایم که به ما آگاهی نسبت به برکات سحرهای ماه رمضان بده. چون برکاتی که سحرهای ماه رمضان داره خیلی عظمت داره، لکن ماه رمضان چون دیگه سید شهوره، آقای همه ماه هاست، لذا اگر انسان توجه به این داشته باشه هر شبشو از دست نمیده. نکته ای که اینجا مورد توجه هست این هستش که تو دل شب که انسان پا میشه با خدای خودش مناجات میکنه، بهترین آثاری که تو زندگی تو طول روز نیاز داره خدا بهش عنایت میکنه. اولش عزته، بعد محبت و دوستی مردم نسبت به اوست، زیاد شدن روزی تو تمام شؤون و همه مباحث مختلف. و شما میبینید که حالا این که الا ماشاءالله دارد، وقتی خداوند متعال توصیف میکنه اهل تقوا رو در قرآن کریم، الان در سوره مبارکه آل عمران آیه 17 داریم، وقتی داره توصیف میکنه میفرماد الصابرین و الصادقین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. یعنی توصیف اهل تقوا یکی از صفاتشون اینه که تو سحرها پا میشن استغفار میکنن، و خود آثار استغفار چقدر عظیمه، چون تو این فرصت کوتاه نمیتونیم بپردازیم. یا تو سوره مبارکه زاریات باز داره توصیف میکنه، میفرماد و بالاسحار هم یستغفرون، اونا تو سحرها پا میشن استغفار میکنن. اگه واقعا این برکات رو انسان توجه بهش داشته باشه، تو دل شب پا میشه استفاده میکنه ازش، نماز شب اون آثار با برکت و با عظمتی که داره، مناجات با خدا، دعاهایی که از معصومین وارد شده، حالا تو این شبها مخصوصا حالا شب قدر هم هست، این دعای جوشن کبیر که تمام سختی ها و مشکلات رو از سر راه انسان بر می داره، که رسمن هستش، سفارش هم شده در شبهای قطع تو مجلس میخونن، که دوستان شنوندگان استفاده کنن از این موقعیت ها، برن تو مجلس شرکت کنن، حالا یا اگه خودشون هم میتونن تو خونه این دعاها رو بخونن و از این لحظه لحظه برکات سحرهای ماه رمضان بهره گیری کنن. خصوصا اینکه حالا اینو آخر کلام اینم عرض بکنم، حتی تو ماه رمضان خود سحری خوردنش هم ثواب عظیم داره، چون سنت توی این امت شد، قبلا نبود سحری و این دستور پیامبر گرامی اسلامه که خب نفع و منفعت جسمانی هم داره. تا جایی که پیامبر اکرم فرمودن اگه کسی پاشه سحر بخوره همه گناهانش آمرزیده میشه.
امیدوارم که ما قدر شب قدر رو بدونیم و امیدوارم که خداوند برکات سحرها و همچنین شبهای عزیز قدر رو انشاءالله به ما بچشونه و ما قسمت و روزی بکنه. خیلی متشکرم استاد خاتمی خانساری با ذکر این نکته که انشاءالله فردا و در روز 19 ماه مبارک رمضان موضوع هدایت به سوی حق آشکار در خدمت شما شنوندگان محترم خواهم بود. سپاسگزار از همراهی شما.
بیشتر دونستن باید چیکار کرد؟
باید بیشتر مطالعه کرد، تجربه بیشتری کسب کرد.
این که میگن فلانی آدم آگاهیه یعنی چی؟
یعنی اطلاعاتش بروزه، اطلاعاتش کامل، مطالعاتش زیاده.
به نظر شما آگاهی بیشتر میتونه باعث برکت زندگی باشه؟
همیشه گفت آره هم نه، باید ببینیم در چه راستای آگاهی زیاد باشه. آگاهی بیشتر مثلا در رابطه با چی باید باشه؟ بحث مادیات، بحث معنویات.
چجوری باعث برکت بیشتر میشه در زندگی آگاهی بیشتر؟
این که درس بگیریم از تجربیات، از خوبی ها، مثلا زیاد مادی فکر نکنیم، بعضی همون بیشتر معنوی باشه.
چطور میتونیم سطح آگاهیمون رو بالا ببریم؟
از افرادی که آگاه ترن چیز یاد بگیریم. حالا نه لزوما بگیم طرف دانشمنده، نه، آگاه تره. چون بعضی چیزها رو ممکنه فرد زیاد هم چون حتی تحصیلات نداشته باشه، ولی بر اساس تجربیات آگاهی بیشتری داره از یه سری مسائل. اگه به ما دو کلمه میآموزه با اونو یاد بگیریم. حتی خیلی وقتا من شده تو زندگیم تجربه کردم از کسی که شاید حتی مثلا کمترین سوادم داشته، ولی دو تا مطلب به من گفته تو ذهنم مونده، من ازش درس گرفتم بعد استفاده کردم.
و بازم به نظر شما چه نوع آگاهی در زندگی بیشتر به دردمون میخوره؟
آگاهی که کاربردی تر باشه، تو زندگی بیشتر باش مواجهیم، حداقل روزی یه بار دو بار با اون مسئله مواجهیم.
آگاهی به احوال خودمون چقدر تو زندگی به کارمون میاد؟
خیلی مهمه آدم خودشو بشناسه، ببینه توقعات خودشو، بدونه، آگاه باشه از سیستم خودش، از به قول من رو مسائل درونی خودش، بعد بر اساس اون بتونه بهتر تصمیم بگیره و حالا زندگیشو بچرخونه و کاربردی تر بشه تو زندگیش. اینا
بعضی هم میگن آگاهی یعنی بینایی. به نظر شما بینایی یعنی آگاهی یا آگاهی یعنی بینایی یا هر دو؟
هر دو مفهوم معنی میده در واقع. یعنی آگاهی یعنی یه چیز رو میبینی آگاه میشی، یا یه موقع میبینی از یه چیزی آگاهی، بعد میبینیش به اون نتیجه میرسی که بله اینجوری بوده. مثلا
دست ها به دعاست و دلها سرشار از ذکر. خدایا به برکت شبهای قدر، قدر ما را به قدر مولای من علی علیه السلام نزدیک فرما.
پلکی با گذاری زمان سود گذشته، از کوچه ما نام رسان زود گذشته تاب که به خدایی رمضان زود گذشته آنقدر بیاید رمضان ها که نباشی آنقدر بیاید رمضان ها که نباشی آنقدر که عمر همگان زود گذشته ترسم که به جایی نرسم باز بمانم تا من برسم پیک امان زود گذشته پابند شنوقی نشوی اوج نگیری بردان که از این نام و نشان زود گذشته قربان خدایی که گنهکار خرید قربان خدایی که گنهکار خرید با رحمتش از بار گران زود گذشته بگید بر شکستای عالم بیاد میگن یه تاجری از این نزدیکی ها میخواد بگذره میگن بی قیمت ها رو به قیمت خوب دارد میخره انقار به دنبال بهانه است ببخشد العف که شد ورد زبان زود گذشته و از سر تقصیر گناهکار امین که نام علی آمد و میان زود گذشته دیگه ما کی هستیم صدای گریه ما براداشناز میدونم اهل سحر نبودم میدونم سر قلوت نافل صدا ما نشنیدیم اما صدا گریه من آشناز ما عاشق و دیوانه ارباب حسینی ما عاشق و دیوانه ارباب حسینی ارباب من از پیر و جوان زود گذشته با همین حسین حسین بریم در خونه خدا در بزن در خونه خدا حسین
حرف اول وحشی بافقی خان زیبایی به نعمتهای ناز آراست حسن نعمت این خان گوارا باد مهمان تو را مدعی خوش کرد محکم در میان دامان سعی فرصتش بادا که گیرد سخت دامان تو را خدا حافظ
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدای هستم که حتما یقه بی حجاب و کسایی که تعویض بی حجاب میکنن میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، تمه پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دفت بشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، اون جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخشش خاک جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به غار تو غیرت ایران است، منادی خون شهیدان است، شهاد تو در ره حفظ حجاب، صدای شکستن شیطان است. حجاب متانت نشان جلال و مقامت، حجاب است رضای شفیع روز قیامت.
طاعت قبول، دین و دنیا را بشنوید.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است، باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است.
دین و دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. طاعات و عبادات همه شما بزرگواران قبول درگاه الهی باشه. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنی ها انشالله در این برنامه که با موضوع راه‌های مقابله با نفی دین با ادعای عقلانیت مدرن هستش انشالله در خدمتون هستیم با حضور کارشناسان برنامه. یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمتون هستیم.
درباره قیامت آیاتی که هست خیلی تکندهنده است. من پیشنهاد میکنم برای خودمون هر کدومی به تنهایی، این دیگه از چیزهایی نیست که انسان بتوانه این رو ثبت کنه و آمار بده و تعهد بده، خودش هر کسی برای خودش، چون احتیاج داریم آیات قیامت رو در قرآن دنبال کنیم. صدها آیه درباره قیامت در قرآن هست، هم بشارتهای قیامت، بشارت هم هست، هم تهدیدهای قرآن، هر دو تکان دهنده است. بشارت های قرآن هم تکان دهنده است، جذاب، فوق‌آفرین. تهدیدهای قرآنی هم همینجور تکان دهنده است، دل انسان رو آب میکنه. یوم یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. مجرم از شدت عذاب الهی حاضر است و آرزو میکنه که بتوانه فرزند خودش رو فدا کنه که نجات پیدا کنه، عزیزان خودش رو همه رو فدا کنه، همه انسانهای روی زمین رو قربانی کنه برای اینکه از این عذاب نجات پیدا کنه. عذاب الهی است، شوخی که نیست. و نمیتوانه، کلا انها لوا نزاعت للشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوا.
خب مهمان گرامی در برنامه هستن حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمد پیرهادی، کارشناس مسائل مذهبی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، انشالله که طاعات عباداتتون قبول درگاه حق باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما کارشناس محترم و همکارانتون و همه شنوندگان فهیم رادیو در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب برای اینکه وارد بحث بشیم میخواستم یک تعریفی از دین داشته باشید تا انشالله موضوع برنامه و سوالات رو خدمتون ارائه بدم.
بله، خب تعاریف مختلف و متنوعی برای بحث دین اومده و صاحب نظران بحث‌های مختلفی رو تو این حوزه طرح کردن، ولی اون چیزی که برآورد میشه از روایات و از قرآن کریم به عنوان تعریف دین، یک برنامه هماهنگ با یک جهانبینی مشخص که دنبال سعادتمندی انسان هستش در محورهای اعتقادی و اخلاقی و عبادی. دستورالعمل‌هایی رو خداوند متعال برای ما تبیین کرده که مجموع اینها به عنوان دین تعریف میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب حالا تعریفی که از دین فرمودید، میخواستم ببینم که این تعریف دین که حالا خیلی هم شما به صورت خلاصه فرمودید، ما اگر بخوایم به صورت جامع به بحث دین بپردازیم و اینکه حالا به هر حال میدونیم که ادیان الهی مختلف هستن ولی خب مشترکات زیادی دارن، که حالا ما قاعدتا هر وقت که صحبت از بحث وحدت، بحث نزدیکی، بحث صلح بین ادیان و پیروان ادیان میشه، خب رو بحث مشترکات بیشتر تکیه میکنیم. میخواستم در حوزه مشترکات هم یک موضوعاتی رو بفرمایید، با توجه به اینکه خب همه به خدای یکتا اعتقاد داریم و خب اکثر ادیان الهی، یعنی همه ادیان هم به بحث معاد اعتقاد دارن. می‌خواستم اینو ببینم چگونه ما میتونیم این موضوع رو تبیین کنیم برای بحث موضوعمون، که حالا مقابله با نفی خدمت شما عرض کنم که دین هستش.
بله، خب همه ادیان همچنان که فرمودید مشترکاتی دارن، من جمله این که همه توحید رو قبول دارن، یعنی خالق رو، حالا به مدل‌های مختلف، ولی همه در موضوع توحید و خالق یکتا مشترک هستن و در بحث معاد هم همه اتفاق نظر دارن و اینکه اعمال انسان یک جایی ثبت میشه و یک روزی نسبت به اونها صاحب اون اعمال باید پاسخ بده. و در بحث کتاب هم تقریباً همه ادیان مشترک هستند که هر دینی کتابی رو از طرف پیامبر خودش به عنوان همون برنامه و دستورالعمل جامعه حرکتی داره. و اون چیزی که باید بهش توجه کرد، که حالا از همینجا وارد بحثمون بشیم دقیق تر، این که ببینید از روزی که دین به طور جدی وارد عرصه زندگی شد، شما سابقه ادیان رو هم که بررسی کنید، چون دین آمد و عدالت رو به عنوان پیام اصلی و شعار اصلی خودش به عرصه زندگی ها آورد، لذا یه عده این عدالت رو نخواستن بپذیرن چون منافعشون در خطر قرار می گرفت، شروع کردن، خب چون دین عدالت، شعار عامه پسندیه، نمیتونستن مستقیم مقابله کنن، فلذا شروع کردم با نقد دین، با نقد اون فرمانها و تعالیم و دستورات و نظراتی که در ادیان مختلف وجود داره، شروع کردم به نقد کردن اینها. نوعا افرادی هم بودن که حالا باز تاریخ نقل میکنه در همه ادیان، عالمان بیعملی که در اختیار تواقیت و افراد ظالم بودن، مأمور میشدن که چون قدری هم آشنایی داشتن با موضوعات دینی، به ایجاد شبهاتی در بین عوام مردم که حالا سطح مطالعهشون پایین تر بود، ایجاد شبهات کردن و دین رو نقد کردن، که این نقدها تاریخ نشون میده که در دوره هر دینی تا یه سطحی پیش رفت، ولی اصلش مربوط به دین اسلام بودش که این نقدها از روز اول تأسیس دین اسلام با توجه به اینکه این در ادیان ما در تکمیل همدیگه بودن و کاملترین دین و دین پایانی چون دین اسلام هستش، نقدها جدیتر شد و سمت و سوی حرکت با سرعت بیشتری به سمت نفی رفتش، که شاهد بودیم در طول تاریخ از همون صدر اسلام افرادی بعد از نفی دین به حجو پیغمبر، به حجو اسلام. تا امروز هم شاهدیم با کاریکاتور، با کتابهایی که می نویسن، می خوان در واقع چهره دین رو به این وسیله قدری در بین مردم ضعیف کنن و ناکارآمد نشون بدن.
بله، ممنونم از شما حاج آقا. خب با توجه به موضوع برنامه می‌خواستم یک تعریفی هم از عقلانیت مدرن که حالا موضوع برنامه ما هم هستش، که واقعا حالا در عصر مدرن که ما هستیم و عصر تکنولوژی که ما هستیم، عقلانیت مدرن چه مفهوم و معنی داره؟
بله، ببینید، دین خودش همراه با عقلانیت هستش. اصلا شما نمیتونید در هیچ دینی، البته ادیانی که دست نخورده باشن، کتب آسمانی که دست نخورده باشن، که ما اعتقادمون اینه که کاملترینشون کتاب قرآن کریم هستش و دین اسلامه، هیچ نکته‌ای که خلاف اراده عقل بشری باشه در اونها پیدا نمیشه. کمان که در طول این هزار سال یا هزاران سال ها هم افرادی بودن که کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مثلا به طور علمی بخوان شبهه‌ای رو وارد بکنن، ولی متاسفانه به لطف دین و به برکت این دستورات عقلانی دین ما شاهد این هستیم که الحمدلله هیچ موفقیتی نداشتن. عقلانیت یه تعریفی دین داره، یعنی همون چیزی که فرمود که بهشت با اون به دست میاد و اکتوسه و به الجنان. در روایات داریم که اون چیزی، اون عقلی که انسان رو به سعادتمندی در دنیا و آخرت برسونه. یه تعریفی در اسلام ما داریم، در ادیان داریم، یه تعریفی هم در دنیای غرب یا دنیای حاضر که بخوایم دقیق‌ترش همون دنیای غرب میشه، مبنی بر این که یه چیزی اونها تراشیدن با عنوان عقلانیت که میخوان مسیر رو از مسیر دین جدا کنن. خب اینا رو سر و شکل قشنگی هم بهش میدن، تزیینش میکنن که در مقابل دین قرار بدن. لذا اونها میان میگن که آقا هر چیزی که اراده انسان باشه، هر چیزی که انسان بخواد انجام بده با مبنای آزادی، این میشه عقلانیت. لذا میبینید شما مثلا تقلید رو میان اینها منکوب میکنن، تمسخر میکنن، میگن که خب انسان خودش صاحب عقل، صاحب اراده است، آزاد هم است، چه نیاز هستش. و حالا که خود اون افراد تو شئون مختلف زندگیشون میبینید که موضوع تقلید و پیروی رو تو برنامه‌های زندگیشون جدی دارن. حالا دین اسلام تاکیدش بر تقلید یا ادیان دیگه هم همچنین. چرا؟ چون میگن که تو هر امری به سراغ کارشناسان اون فن و افراد واردی که هستن بریم و از اونها استفاده کنیم. عقلانیتی که دنیای غرب متاسفانه تراشیده و درست کرده و تزیین کرده و به دنیا اراده داده، بیشتر قصدش تخریب دین و تخریب این مسیر هست، چون این مسیر منتهی به سعادت، سعادت هم در سایه عدالت ایجاد میشه. لذا اینها چون میخوان عدالت ایجاد نشه و منافعشون از دست نره، میان راه دین رو راه غیر عقلانی در واقع جلوه میدن و تزیین میکنن و افراد رو از این مسیر دور میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای پیرهادی، حالا میخوایم ورود پیدا کنیم به بحث این که حالا چه اقداماتی باید انجام بدیم و چه راهکارهایی هستش برای این موضوع که حالا ما عملا بتونیم که مقابله کنیم با این نفی دین. حالا خیلی موضوعات مختلفی هست، دست به دست هم میده به خاطر اینکه مردم رو از دین جدا کنه. و خب در جامعه خودمون هم میبینیم خیلی ها که حالا به قولی چهره های روشنفکری به خودشون میگیرن، میان و خب موضوعاتی و یا شبهاتی رو در سطح جامعه مطرح میکنن و عملا نه تنها خودشون بلکه افراد دیگر رو هم خب سعی میکنن که از این طریق گمراه کنن. اینو میخواستم ببینم که چه راههایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم مقابله کنیم با این نوع رفتار.
بله، خب قبل از اینکه به اون راهکارها ما بپردازیم، ببینید شبه چیز بدی نیست، سواله، به هر حال سوال ایجاد میشه، منتها این منبع سوال